بخش هفتم، انقلاب ارضی. می توان بین انقلاب ارضی شاه زیر نام انقلاب سفید با انقلاب ارضی سرخ تفکیکی قائل شد؟ صفحه 305. مارکس اقتصاددان. بعد از نگاه به مارکس تاریخدان و مارکس جامعه شناس، مارکس فیلسوف، پای سخن خالق اقتصاد سوسیالیستی بنشینیم. یادمان باشد که اقتصاد سوسیالیستی همان اقتصاد مقاومتی است که به بالا بردن سطح درآمد ملی برای بالا بردن رفاه شهروندان نمیتواند به آن بیاندیشد تا بتواند راهکاری ارائه دهد، صرفاً به توزیع درآمد رو به کاهش جامعه در بهترین حالت که معمولاً با توزیع فساد از سطوح بالای جامعه به لایه‌های پایین همراه است میپردازد. قطعاً بر من خورده خواهید گرفت که این توضیح تعریف اقتصاد از سوی جمهوری اسلامی ایران است. چه ارتباطی با اقتصاد مارکسیستی دارد؟ این همانندی آن را در زیر شاهد خواهید بود. یکی از افتخارات مهمی که به مارکس آن را نسبت می‌دهند این است که ارزش اضافی حاصل از کار کارگر در چرخه تولید از آن کارگر است. گرچه این نظر نادرست را از جکستون می دانند، اما مارکسیستا به آن مباهات دارند. از سهم کار کارگر یا کشاورز فاقد زمین که راحت تر می توان توضیح داد شروع می کنیم تا به کارگر صنعتی که قدری پیچیده تر است برسیم. برای نمونه در تولید گندم و یا محصول مشابه دیگر به زمین نیروی کار، ابزار کار شامل بیل، خیش، اسب یا گاو برای شخم زمین، آب، بز و کود و سم نیاز هست. هیچ اولویت و یا حق ویژه‌ای هر یک از این پنج ضرورت بر دیگری ندارد. با کمی دقت نظر به راحتی می توان فهمید که نبود هر یک از این پنج عامل مساوی است با نبود محصول تا بتوان به سر تقسیم آن به توافق یا به جدال رسید. برگرفته از صفحه 58 ثروت ملل اسمیت. عرف مدنی برای هر یک از این پنج عامل سهمی مساوی قائل است، هم در کشت هم در برداشت که اصطلاحاً به آن پنج یک کاری گفته می شود. در سرزمین های کشت دیم، یعنی کشت بدون نیاز به آب، محصول به چهار سهم تقسیم می شود. لذا کارگران این سرزمین ها در ازای کار مساوی سهم بیشتری عایدشان می شود. در نتیجه اندکی از رفاه بیشتر نسبت به سایر کارگران نقاط دیگر برخوردارند. می توان جوان زدن اندیشه که منجر به رسیدن مدرنیته در انگلستان شد را بی ارتباط با درآمد بیشتر در ازای کار کمتر، لذا تولید فکر دانست. حاصل این همکاری مشترک را چرخه تولید نامیدند. محصول به دست آمده نتیجه کار مشترک کلونی پارتیاری پنج عامل است. حال همان گونه که در هنگام شروع کشت مشترک و نظر بودند، در برداشت هم مشترک و سهم می باشند. تا اینجای کار عدالت اقتصادی با تعریف مدنی را ناظریم. هر یک از پنج عامل در تفاهم با هم به تعامل رسیدند، نه تضادی دیده می شود که آشتی ناپذیر باشد و نه جنگ و جدالی. قرنها درن بر این پاشنه می چرخید تا اینکه فیلسوفی که اقتصاددان هم بود اعلام داشت که محصول به دست آمده از آن کارگر یا کشاورزی است که بر روی زمین کار کرده. در اقتصاد صنعتی گویا گفته پس از کسر هزینه، در اقتصاد کشاورزی اشاره‌ای به این کسر هزینه هم دیده نمی‌شود. گرچه تغییر چندانی در فرجام کار این داوری ایجاد نمی‌کند. مطرح نمود که کشاورز از جانش مایه می‌گذارد، زمیندار از حقوق مالکیت و پولش و غیره. حدوداً قرنی قبل از وی آدم اسمیت اقتصاددان اسکاتلندی تولید بر مبنای توافق مبنی بر عرف بالا را که گامی به جلو ارزیابی می کرد و سه استدلال ارائه می داد، در نبود توافق بین مالک با کشاورز، یک، مالک می تواند در نهایت با کار و تلاش خود میزان خوراکش را از زمین به دست بیاورد و به زندگی خود ادامه دهد، اما کارگر یا کشاورز فاقد زمین و کار بدون داشتن خوراک بیش از دو روز توان مقاومت ندارد، لذا جان مولدش را برای همیشه از دست می‌دهد. دو، مالک با داشتن توان مالی با پرداخت مزد روزانه به کارگر روزمزد می‌تواند از زمینش بهره بیشتری ببرد تا مشارکت. سه، مالک می تواند با خرید برده کار تولید را ادامه دهد. مارکس به بقیه استدلال آدم اسمیت گوش فرا نداد و یا حتی به اصل استدلالات سگانه‌اش هم وقعی ننهاد. شاید که نه، قطعاً. اسمیت در ادامه استدلال نموده که برده‌داری از آن روی تداوم پیدا کرده که میزان کار برده باید در حدی باشد که بتواند برای یک برده یا انسان آزاد دیگر خوراک تولید کند. در غیر از این حالت داشتن برده امریست بلا موضوع. و بعد اضافه می کند در بهترین حالت یک کشاورز می تواند به اندازه دو برده کار کند. پس می تواند خوراک 4 نفر را تأمین نماید. از صفحه 58. این نتیجه گیری که ایرادی برش مترتب نیست را میزان ارزش کارکرد یک کشاورز شمرد. حال اگر همان کشاورز در مشارکت توانست میزان خوراک بیشتری آید خود سازد، ارزش اضافی بر مزدش خواهد بود که نصیبش می‌گردد. طبیعی است چنانچه مالک زمین آب، ابزار کار، شامل وسایل شخ، گاو یا اسب و بذر و کود و سم را داشته باشد که قطعاً هم همین طور است، 4 سهم از محصول به وی تعلق دارد. کشاورز هم مزدش را دریافت کرده، هم ارزش اضافی بر مزدش را. مارکسیسم که خود در شعارش مالک ارزش اضافی بود، این خواست محقق شده را ظلم بر کشاورز می شناسد. نمی داند که مالک در ازای داشتن آن سهم بالا در برداشت باید جاده، حمام، مدرسه، مرکز بهداشت و درمان، مالیات دولتی، همچنین هزینه های نسبتاً سنگین برای فراهم آوردن آب مورد نیاز کشاورزی و شرب و غیره، هزینه سنگین جنگ ها را فراهم آورد. برای داشتن این خدمات در شرایط متعارف 20% این هزینه ها به کشاورز تعلق می گرفت. حال اگر یک فرزند بر تعداد این 4 نفر اضافه می شد، تقریبا تمامی ارزش اضافی کشاورز هزینه خودش می شد. لذا درآمدی نداشت که به خدمات روستایی یا شهری کمک رساند. و اگر فرزند 4 سر و کلش پیدا می شد، خانواده به زیر خط فقر سقوط می کرد. که با تأسف باید گفت این رخداد تاریخی در درازای قرون گذشته به دلایلی روشن اجتناب ناپذیر بود. لذا باید اذعان داشت که ساخت تمامی آثار تاریخی فرهنگی معابد، کلیساها، مساجد، هزینه جنگ ها، خلاصه تمامی آثار زشت و زیبای به ارث رسیده از تاریخ به ما محصول فکر و اراده و هزینه همان مالک یا فئودال یا اشرافیتی است که مارکس بر درو شده سر از بدنشان در انقلاب فرانسه را نه تنها امضا می کند، بلکه تنها راه رفع نابسامانی ها شناخته. با شعار به ظاهر درست زمین از آن کسی است که بر روی آن کار می کند، شمارش معکوس انقلاب استارت می خورد، یعنی حذف 4/5 چرخه تولید. انقلاب به وقوع پیوسته و کشاورز به هر میزان زمینی که خواست انقلابیون بود رسیده. حال برای بذر مورد نیاز کشت باید سراغ کرا بگیرد؟ انقلاب تمامی آن را بلعیده، ابزار کار و اسب و گاو مورد نیازش را لابد خود مارکس تامین می کند. مسئله آب را چطور؟ داخل پرانتز، پدر انقلابات اشاره دارد که این مشکل در هر انقلابی راهکار ویژه‌ای دارد که بهترین راهکار عملی آن را از رهبر انقلاب ایران باید پرسید، که در کتاب معروفش نوشته حجاب زنان را کنترل کنید، روزی چند رکعت نماز باران بخوانید، خواهید دید که در طرفت العینی مسئله آب حل خواهد شد. پرانتز بسته. بگذارید سوالی هم من از شما داشته باشم. فکر نمی کنید زنده یاد محمد رضا شاه با طرح انقلاب سفیدش که از 17 اصولش 16 اصلش در جایگاه رفرم تعریف می شد که از شاخصه های فهم و درک مدنی است و کاملا درست، تنها انقلاب ارضی آن همان تأثیر تخریبی را برای نابودی تمدن تازه پا گرفتهش در نظام پادشاهی در ایران داشت که انقلاب فرانسه هم آغاز و پایانش برای زمین و زمین از آن کسی است که بر روی آن کار می‌کند را داشت. یعنی تمکین از نظریه بقایت نادرست مارکس، یعنی حذف 4 فرایند از 5 عامل چرخه تولید، در اصل یعنی به تعطیلی کشاندن تولید کشاورزی. اگر پاسخ آریست، باید برای ثبت در تاریخ نوشت که کلمه انقلاب با هر پسوندی سرخ، سیاه، سفید، یعنی خودکشی جمعی. چند نقطه و بلافاصله گویا ویکتور هوگوست که شکوه را آغاز می کند که آزادی، چند نقطه منظور قتل، غارت، جنایت و غیره را به دست آوردیم، اما گرسنه ایم. مردم ایران هم طی یادداشت متمدنانه ای از رهنمودهای مارکس دعوت نمودند که در برداشت محصولات متعدد حاصل از انقلابشان، آزادی جنایت، قتل، تعرض از هر نوع شکل آن به زن و مرد ایرانی، از تعرض جنسی، جانی، مالی، حقوق فردی و غیره گرفته تا آلوده نمودن نام ایرانی در آشوب ترور جهانی و غیره که هوگو به دانها اشاره دارد، آنان را هم یاری رساند.